حکایت آزادگی رو شنیدیم در آستانه 26 مرداد ماه که فرداست و سال روز آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، آزادگانی که با حفظ دین، اعتقادات و دلبستگی خودشون به اسلام و امام و انقلاب موجب افتخار و آبرومندی ملت ایران در برابر دشمن شدن و این آسایشی که ما الان داریم و این رفاهی که ما درش هستیم، این امنیتی که داریم رو مدیون آزادگان عزیزمون هستیم که آرزوی سلامتی داریم برای آزادگانی که در بینمون هستند و آرزوی شادی روح آزادگانی که حالا بین ما نیستن. صلواتی تقدیمشون میکنیم و ادامه میدیم برنامه های این نوبت پخش رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب تا ساعت 22 چند برنامه دیگر تقدیمتون میشه. برنامه پارسایان رو خواهید شنید، از حجت الاسلام وحیدی درباره رفتار علما خواهیم شنید. 21:10 میتونید روایت کتاب رو همراهی بفرمایید و 21:25 یک برنامه کوتاه با نام آیا میدانستید تقدیمتون میشه. بعد هم خدمتتون میرسم و برنامه‌ای که هست ختام برنامه‌های ما هست رو، برنامه برکرانه نور رو خدمتتون اعلام خواهم کرد. شبتون بخیر، همراه میشیم با پارسایان.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بحری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم. یکی از دستوراتی که به ما دادند پرهیز از شهرته. لازم نیست خودمون رو در معرض قرار بدیم که معروف بشیم، همه ما رو بشناسند. مولامون امیر المؤمنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد اینجور فرمودند: رویدک لا تشهر و اخف شخصک لا تذکر. بعد حضرت در ادامه می‌فرماید: اذا عرفک دینه لا تعرف الناس ولا يعرفونك. آرام باش، خودت رو مشهور نکن، خودت رو مخفی قرار بده که شناخته نشی. یاد بگیر تا بدونی، ساکت باش تا سالم بمانی، دیگه اگر اینجور شدی بر تو باکی نیست. لازم نیست آدم خودش رو مشهور بکنه، همه آدم رو بشناسند. شهرت یکی از چیزهایی که مطلوب نیست. بله، یه وقت انسان به خاطر انجام وظیفه دینی مشهور میشه، اون یه بحث دیگه ایه، وظیفه دینیش رو انجام داده، خدای متعال هم اقتضای اون کار رو شهرت قرار داده. ولی این که من دنبال معروف شدن بگردم، دنبال مشهور شدن بگردم، این درست نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ان الله يحب الابرار الاخفیاء الاتقیاء. خدای متعال انسانهای پاک سرشت نیک گمنام خدا ترس رو دوست داره. برای چی خودم رو معروف بکنم دیگران من رو بشناسند؟ لازم نیست، خدا میبینه، کافی است. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به این دستورات زیبا باشیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، دل زنگار غفلت را باید ستور. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه، این آله بزرگوار به خاطر اخلاصی که پیدا کرده الان جزء مشهورهای علمای شیعه است. در هر خانه‌ای که میری کتاب مفاتیح الجنان ایشون هست، شهرت رو خدای متعال برای ایشون مقدر کرده، ولی خودش برای این شهرت قدمی بر نداشته. این قضایا رو به مناسبت اخلاص ایشون یک بار دیگه در همین برنامه پارسایان خدمتتون نقل کردیم. حالا از این جهت که دوری از شهرت میکنه دو مرتبه میخوایم تذکر بدیم و عرض بکنیم. اون قضیه‌ای که ایشون بعد از این که کتاب منازل الاخره رو نوشته و یه آقای شیخ عبدالرزاق مسئله گو هست که در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قبل از نمازها مسئله میگه، یکی از خوش‌ذوقی‌هایی که اون آقا به خرج میده اینه که میاد از روی کتاب منازل الاخره یا عاشق عباس میخونه. البته نگفته بوده مؤلف این کتاب کیه. پدر عاشق عباس قمی رحمت الله علیه یه وقتی میاد به پسرش میگه که بابا جان عباس، ای کاش تو مثل این شیخ عبدالرزاق مسئله گو میشدی، میاد یه کتاب خیلی خوبی میخونه برای مردم. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه یک کلمه نگفتن که بابا جان اون کتابی که ایشون میخونه من تألیف کردم. این یعنی دوری از شهرت. برای چی بگم؟ خدا که میداند. نمیخوام مشهور بشم به این قضیه. فقط گفته بود دعا کنید ما توفیق پیدا بکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه هم معروف بودند که از شهرت گریزان بودند. ایشون معروف بود در زمان خودشون که به امامزاده موسی مبرقع که یکی از امامزادگان واجب التعظیم مدفون در قم هست و از فرزندان امام جواد علیه السلام هست بسیار ارادت داشتند. برای تعمیر ساختمان مقبره این امامزاده و تأمین هزینه های اون امامزاده آیت الله بهجت کمک فراوان کرده بودند. یه وقتی خادم های امامزاده موسی مبرقع آمدن خدمت آیت الله بهجت رحمت الله علیه برای تشکر که آقا شما اینقدر زحمت کشیدیم و اومدیم از شما تشکر بکنیم، یک قاب عکسی هم آورده بودن با خودشون که از بارگاه امامزاده موسی مبرقع بود. بعد زیر این قاب عکس نوشته بودن که این بارگاه به همت آیت الله العظما بهجت مثلا درست شده و ساخته شده و بنا شده. آیت الله بهجت هر وقت که می رفتند حرم امامزاده موسی مبرقع به این خادم ها که می رسیدند خیلی زیبا دعاشون می کردند. مثلا می گفتند تقبل الله خدماتکم المقبوله، خدا قبول کنه. یا می فرمودند بازدوار مهربان باشید. یا می فرمودند خدا خدمات بیشاعبه شما رو قبول کنه. خیلی با مهربانی با خادم های این امامزاده واجب التعظیم حرف می زدند. حالا که این خادم ها اومدن خدمت آیت الله بهجت و این قاب عکس رو آوردن، آیت الله بهجت یه نگاهی که به این قاب عکس کردند و اسم خودشون رو دیدن که آیت الله العظما نوشته دیگه سرشون رو پایین انداختن. آقازادهشون میگه خدمت ایشون گفتیم آیون خادم های امامزاده موسی مبرقع هستن، ایشون سرشون رو پایین انداختن، هیچی نفرمودن. بعدها گفتن این تعبیر نامناسبیه، برای چی بر من نوشتن آیت الله العظما؟ ناراحت میشه مؤمن اینجوره، از شهرت فراریه. چیزی که باعث بشه تو جامعه شناخته بشه او رو دوست نمیداره. طبق همین روایتی که پیامبر گرامی اسلام فرمودند که خدای متعال مؤمن گمنام رو دوست داره. عرض کردیم گاهی به اقتضای وظیفه دینی اون چیزی که به عهدمون هست شهرت همراهش میاد. اون نکته دیگریه، من نباید دنبال مشهور شدن بروم، من نباید کاری بکنم که مشهور بشم، این زیبا نیست. جمله دیگری عرض بکنم درباره آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه. در جلسه استفتاء ایشون علمایی بودند آمده بودند، شاگردای ایشون، مسئله های شرعی که مردم از ایشون سوال پرسیدن، مقلدین ایشون سوال پرسیدن و ایشون باید بیان بررسی فقهی بکنن و پاسخ بدن، یکی یکی مورد توجه قرار میگیره. یک کسی سوال رو میخونه، به کتاب های متعدد از شاگردها مراجعه میکنن، گاهی خود ایشون هم میگن فلان کتاب رو به من بدید نگاه کنم و بدید. یه وقتی سوالی مطرح شد و ایشون یکی از کتاب هایی که خودشون نوشته بودن مناسک حجشون رو گفتن، مناسک حج رو بدید، میخوایم این سوال رو پاسخ بدیم. آزاده ایشون میگه من تو جلسه نبودم، یه دفعه دیدم با عتاب پدر ما آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه دارن من رو صدا میزنن. رفتم خدمتشون، دیدم کتاب مناسک خودشون دستشونه که نوشته شده مناسک حج آیت الله بهجت. یه دفعه نگاه میکنم این آیت الله رو کی نوشته؟ با ناراحتی، چون میگه من شأنی ندارم، من برای چی دنبال این عناوین و القاب باشم؟ خودم نباید دنبال این القاب باشم. خدا به هممون توفیق بده اهل دقت باشیم و اهل توجه نسبت به این ظرافتی که تو زندگی اثرگذار هستند و ما رو به حضرات معصومین علیهم صلوات الله نزدیک میکنند ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخب، تو مشنوز بدگوی و انده مخب.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب سیدمن حسینی نوشته تقی شجاعی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سیدمن حسینی در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب روایتی از پیاده روی اربعین و فتح من در این مسیر عاشقانه است. در برنامه‌های قبل شنیدید که از طرف مؤسسه فرهنگی 15 نفر برای کار فرهنگی به سفر پیاده روی اربعین رفتند. معلمی به اسم محمد تقی که در یکی از شهرستان‌های استان زنجان دوره تعهد معلمیشو می‌گذروند، به اصرار حاج آقای حسینی به این گروه ملحق شد. گروه بعد از برنامه‌ریزی تو خونه ابو علا در نجف به سمت کربلا راه افتادن. قرار شد محمد تقی و رضا برای انجام دادن مصاحبه‌های جذاب و نوشتن موضوعات دلنشین کنار هم باشن. هر دو بین جمعیت راه افتادن و خاطراتی از این سفر معنوی رو ثبت کردند. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که در آخرین روز پیاده روی محمد تقی که پاهاش تاول زده بود کنار عمود 1255 نشست تا به پاهاش پماد بماله. رضا هم به سمت جمعیت رفت و عکس بگیره. محمد تقی بعد از اینکه تاولهای پاشو چرب کرد مشغول نوشتن شد و حالا ادامه روایت کتاب سیدمن حسینی در قسمت هشتم. محمد تقی کنار عمود 1255 نشسته و مطلبی رو که نوشته شده بود با خودش زمزمه میکرد.
مستقیم راه رفتن که بلد نباشی این گونه میشود. 124,000 پیامبر آمدند تا به راه مستقیم هدایتت کنند، ولی تو صاف زل زدی به چشمانشان و گفتی تا هوای من را دارید با شما خواهم بود، ولی اگر از نم شبنم به من نازکتر گفتید لکم دینکم ولیتیم. حالا این تاولهای روحت را بنگر، تاولهایی که می گفتی پیاده بیایی و در این مسیر بترکانیشان. به من بگو آیا می توانی قول بدهی که وقتی از اینجا بازگردی باز بیایی و مستقیم و محکم روی پایت بیستی و تا انتهای راه دیگر بار تاول نزنی؟
محمد تقی تو حال خودش بود که رضا برگشت. اونا کمی استراحت کردن و دوباره راه افتادن. محمد تقی با پوتینای به قول خودش شاسی بلند به سختی راه می رفت. اون همینطور که قدم بر می داشت تو فکر رفت و با خودش گفت
الان مثلا خیال کردی اونایی که صندل و دمپایی پوشیدن وضعشون بهتر از توه؟ اصلا همین پاهای رضا رو ببین، فکر کردی مرغ رضا قازه؟ پاشو نگاه کن، با این صندلش از همون روز اول پیاده روی پاهاش تاول زد. اصلا به این پیر مرده و پیر زنها نگاه کن، ببین چطور راه میرن.
محمد تقی همینطور که قدم بر می داشت و به اطراف نگاه می کرد، مرد عرب آفتاب سخته ای رو دید که با یه روحانی ایرانی حرف می زد. مرد بدنی لاغر و چشمانی گود افتاده داشت و دشتاشهی بلند و سفید پوشیده بود. راه رفتنش طوری بود که انگار چند برابر محمد تقی دنبال گذرنامه دویده و تو تمام مسیر راه پیمایی هم اصلا استراحت نکرده. محمد تقی به پاهای مرد عرب نگاه کرد. تو مچه پاهای اون اثر سوختگی شدید اما کهنه دیده می شد. لنگ لنگان پیش می رفت. مرد عرب وقتی حرفاش با روحانی ایرانی تمام شد خداحافظی کرد و رفت. محمد تقی که حسابی حس کنجکاویش تحریک شده بود به سمت روحانی رفت. بعد از معرفی خودش و فعالیت گروهشون گفت:
حاج آقا، یه چیزایی از حرف اون بنده خدایی که الان باهاتون حرف میزد حالیم شد، اما خوب متوجه نشدم. میشه بگید چی میگفت؟
حاج آقا همینطور که راه میرفت گفت: اون بنده خدایی که دیدی اهل بصره بود. میگفت 9 روزه که پیاده روی میکنه. میگفت زمان جنگ عراق با ایران از سربازی فرار کرده، اما بس یا دستگیرش کردن و تو زندان بد جوری شکنجش کردن و پاهاشو سوزوندن. بعد از اون سوختگی تا چند سال نمیتونسته خوب راه بره. مادرش نذر میکنه که اگه پاهای پسرش خوب بشه هر سال پسرش بیاد پیاده روی کربلا. میگفت 10-15 سالی که پاهاش خوب شده و تو این 10-15 سال هر سال پیاده میاد کربلا. محمد تقی رو به پاهاش کرد و گفت:
بفرما. رود کم شد، حالا دیگه تا خود ایران هم که شده باید با این تاول رو بری و آخ نگی.
محمد تقی به جلو خیره شد و تو اون تا قدم برداشت. تا چشم کار میکرد جمعیت موج میزد. جمعیت مشتاقانه به سمت کربلا می رفتن. محمد تقی هم در بین جمعیت قدم بر می داشت. پاهاش تاول زده بود، اما اون بی اعتنا به تاولا پیش می رفت. با دوستش رضا کنار عمودی برای نماز و نهار قرار گذاشته بود. محمد تقی همینطور که قدم بر می داشت و پیش می رفت صدایی شنید. تعجب کرد و با خودش گفت:
عجیبه، تو این جمعیت که زن شوهرشو گم می کنه و دوست رفیقشو، این چیه که منو صدا می زنه؟
محمد تقی با این فکر به سمت صدا برگشت و نگاهش تو نگاه مرد میانسالی گره خورد که تو صف چای ایستاد و چیزی نمونده بود نوبتش برسه. محمد تقی با دیدن اون با خودش گفت:
این که علیرضاست؟ پسرموی بابا؟
محمد تقی تو فکر بود که صدای علیرضا رو شنید.
سلام آقا محمد تقی، برای چایی بگیرم.
محمد تقی به سمت اون رفت. علیرضا پاسدار بود و همراه پسر خالش و چند پاسدار دیگه برای رصد اوضاع عراق و امنیت مسیر اومده بودن. علیرضا با دیدن محمد تقی با لیوان چایی به سمت اون رفت و گفت:
بفرما آقا محمد تقی، خسته که نشدی؟
بالاخره پیاده روی دیگه آقا علیرضا، خستگی داره.
من که خسته نیستم، تازه بدنم گرم شده. آدم وقتی شور این جمعیت رو میبینه گرم میشه محمد تقی. به این جمعیت نگاه کن، ببین چطور با شوق پیش میرن.
عجیبه که خیلی ها پا برهنه را میرن.
آره، بعضی ها پا برهنه، بعضی بچه به دوش، بعضی با عصا و ویلچر. خلاصه میبینی که محشری اینجا، همه دوست دارن تو این سفر پیاده روی باشن.
یاد حرف حاج آقا هیدری افتادم آقا علیرضا. حاجی میگفت یه سال نزدیکی های 40 بعد از نماز جماعت از آثار سفر 40 میگفتم. بعد از منبر یکی از مسجدی ها که مشکل جسمی داشت و هر روز با ویلچر میومد مسجد، اومد پیشم و گفت: حاج آقا، تو سفر 40 همومم پیدا میشه؟ گفتم بله هست. گفت آخه مشکل جسمی من طوریه که هر روز باید برم هموم. روی این حساب همیشه با خودم میگم اگه برم پیاده روی 40 و چند روز نتونم برم هموم، هم بقیه رو زاورا میکنم، هم خودم اذیت میشم. خب اینطوری اصلا ثوابی هم نداره. حاج آقای دری میگفت من تشویقش کردم که بیاد و نگران هموم نباشه. همون سال خیلی اتفاقی همون مرد رو ویلچر دیدم، یه بنده خدایی هم همراهش بود. اون با ذوق و شوق با من احوال پرسی کرد و گفت:
ممنون حاج آقا، اگه حرفای شما نبود من کربلا ندیده از دنیا میرفتم. خدا خیرتون بده.
چیزی تا از آن ظهر نمونده بود. محمد تقی با علیرضا خداحافظی کرد و به سمت عمود 1313 راه افتاد. به عمود که رسید گوشه‌ای نشست و منتظر رضا موند، اما هرچی صبر کرد از رضا خبری نشد. تو فکر رفت و با خودش گفت
قرارم همینجا بود، یعنی رضا کجا رفته؟
محمد تقی تو فکر بود که صدای از آن بلند شد. وضو گرفت و به سمت موکبی رفت تا نماز بخونه. یک ساعت از اذان گذشته بود و محمد تقی هنوز کنار موکب منتظر رضا نشسته بود، اما خبری از رضا نبود. محمد تقی تو فکر رفت و با خودش گفت
خیلی از قرارمون گذشته، باید برم، بالاخره یه جایی از این مسیر همدیگر رو پیدا میکنیم.
محمد تقی بلند شد و دوباره به راه افتاد. هرچی شماره عمودها بیشتر میشد، جمعیت فشرده تر میشد. محمد تقی با سرعت پیش میرفت. گرد و خاک زیاد شده بود. محمد تقی ایستاد. بعد دستمالی از کولش بیرون آورد و روی دهنش بست و دوباره راه افتاد. اون همینطور که پیش میرفت با خودش گفت
هوا خیلی گرم شده. تا چند سال دیگه اربعین میفته به روزایی از سال که هوا داغتر میشه. اما با این شوری که مردم دارن به هوای داغم اعتراضی نمی کنن.
عرق از سر و روی محمد تقی می ریخت. کمی که گذشت کنار عمودی نشست. دفترش رو از کولش در آورد و شروع کرد به نوشتن. بعد از نوشتن مثل همیشه مطالب رو با خودش زمزمه کرد.
گرد و خاک بلند شده، هر قدم مردم مشتی بر دهان شامیان است، تاختی بر اجساد حرامیان، و اینک شمارش معکوس عمودها شروع می شود. این حوالی شاید آن حوالی باشد که قرنها پیش چراغ‌ها را خاموش کردند و کربلایی ها غربال شدند. حضرت ابوالفضل که در حمایت امام سخن گفت زبانهای همه باز شد. گروهی گفتند حسین برویم و جواب تاریخ را چه بدهیم، برویم و بگوییم دیدیم امام را محاصره کردند و تیرها دارند جانش را نشانه می دوند. اما خب چون امام خودش به همان جواز داده و مرخص مان کرده، ما هم دست در دستان هم و تقدیر لاعلاج پروژه عبور از حسین را رقم زدیم. گروهی دیگر لب سخن باز کردند و با چشمانی عشق بار گفتند حسین اگر برویم جواب جدت را چه بدهیم، چگونه در چشمان پدرت علی نگاه کنیم، اگر به تعداد روزهای تاریخ هم کشته شویم دست از تو بر نمی داریم.
محمد تقی دفترش رو بست و تو کولش گذاشت. بعد بلند شد و دوباره راه افتاد. چیزی تا عمود 1399 نمونده بود. محمد تقی تون تون قدم برمی داشت و پیش می رفت. از دور حرم حضرت عباس و امام حسین پیدا بود. کمی که گذشت محمد تقی به عمود 1399 رسید و نشست. بعد دفترش رو از کلش بیرون آورد و مشغول نوشتن شد. بعد از نوشتن با خودش زمزمه کرد
اینجا کربلاست، مسافه تمام کفر با تمام ایمان، مسافه انسان و شیطان، مساف درد و درمان، اینجا کربلاست. من از پشت خیمه های شب آخر مردی را میبینم که در تنهایی شب خارهای زمین را از میدان نگاه بشر میکند. اینجا کربلاست. من از خیمه صدای ناله زنی را میشنوم که صبر را به صبر دعوت میکند. اینجا کربلاست، سجدگاه آدم برای قبولی توبه‌اش. اینجا کربلاست، راهش را برای ما باز کردند، با خون، با اشک، با آه و درد. پیاده روی تمام شد، سجده آخر را، سلام آخر را بده و برگرد. برگرد همون جایی که آمده ای. عمودها را شمردی، زود تمام شدند و تو به اینجا رسیدی. آنها را به شما، شاید به جایی رسیدی.
محمد تقی کنار عمود 1399 تو موکبی نشسته بود و نوشته هاشو با خودش زمزمه میکرد. کمی که گذشت نگاهش به دوستش رضا افتاد که گوشه ای نشسته بود و با خودش حرف میزد و اشک میریخت. محمد تقی به سمتش رفت و دست رو شونه اون گذاشت و پرسید:
رضا، معلومه کجای پسر؟ مگه قرارمون تو عمود 1313 نبود؟
رضا اشکشو پاک کرد و گفت:
افتادم تو مسیری که بسته بودن، مجبور شدم از مسیر دیگه بیام، مسیری که تو اون شماره عمودا دیده نمیشد.
گروه تو همین عمود مستقر شدن، بهتره بریم پیش اونا.
محمد تقی و رضا به سمت جایی رفتن که گروه فرهنگی مستقر شده بودن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب سید من حسینی، خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام. یه ماه پیش برای یه کاری رفته بودیم شیراز و توی حرم شاه چراغ نشسته بودیم و با همکارم درباره احکام شرعی صحبت می‌کردیم. آقایی که بغل دست ما نشسته بود فهمیده بود که ما در زمینه احکام شرعی داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم. وسط صحبت‌ها سرش آورد جلو و گفت: آقا ببخشید، میتونم یه سوال بپرسم ازتون؟ رضا دوستم گفت که: جانم بفرمایید. ایشون گفت: من ساکن آبادان هستم و برای انجام کاری به شیراز اومدم، معلومم نیست چقدر اینجا بمونم. حالا توی شیراز باید نمازمو کامل بخونم یا شکسته؟ گفتم: اخوی، باید به رساله مرجع تقلید خودت مراجعه کنی و نظر ایشون رو بدونی. گفت: آخه من مقلد آیت الله خامنه ای هستم و شنیدم شما هم درباره نظرات ایشون داشتید صحبت میکردی. ببخشیدا. رضا دوستم گفت: خواهش میکنم آقا جون، اتفاقا سوال خوبی پرسیدی. در مورد این سوال شما پاسخ حضرت آقا اینه که اگر میدونید حداقل 10 روز در شیراز توقف دارید، نمازتون کامله و در غیر این صورت نماز شما شکسته بوده و روزه هم نمیتونید بگیرید، یعنی روزتون صحیح نیست، مگر اینکه 30 روز رو به صورت مردد در اونجا بمونید، که در این صورت از روز 31 تا زمانی که از محل یعنی شیراز خارج نشدید نمازتون تمامه. ارادتمند.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
بله، همراه رادیو معارف هستید. شبتون بخیر باشه شنونده های گرامی. من و همکارانم در این نوبت پخش افتخار داشتیم که برنامه های مختلفی که تهیه شده بود رو تقدیم شما بزرگواران کنیم. آقای محمد حسین پور تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار، آقای سید مجتبی هاشمی هماهنگی و من هم علیرضا ناینی گوینده این نوبت پخش بودم که افتخار این همراهی با شما رو داشتم. و تحفه‌ای تقدیمتون کنم از آقا امام علی علیه السلام درباره ایجاد فراغت و داشتن مجال برای اندیشیدن. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: چه بجاست که برای انسان ساعتی باشد که او را هیچ مشغله‌ای سرگرم نکند. و درباره ارزش اندیشیدن می‌فرمایند: کسی که در آموخته‌های خود بسیار بیاندیشد، دانش خود را استوار ساخته است و به فهم مطالبی که تا به حال بدان نرسیده موفق می شود. اگر آموخته‌ای داریم، اگر مطلبی داریم که باید بهش فکر کنیم، انشاءالله که یک فرصتی در روز رو به فکر کردن اختصاص بدیم. شبتون بخیر. دعوت میکنم برنامه برکرانه نور رو بشنوید. استفاده میکنیم از بیان ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی در تفسیر آیه 120 سوره مبارکه مائده. سپاسگزارم.